أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض اول، بعضی از دوستان رو من در حالی که دارم کارم انجام میدم یه نگاهی میکنم، گاهی به بعضی از دوستان که اینا جلو چشمن هستن میرم که مثلا زیارت رو میخونن، اینا هیچ همراه نیستن، ساکتن از اول تا آخر، قرآن میخونن ساکت نمیفهمن. یا اخی کسی اومده این جلسه رو سبک سنگین کنه، بیان اینجا به درد میخوره یا نه نمیخوره، بنابراین همراهی نمیکنه. خب حالا یه چیزی، اما کسی اگر جلسه آمده یه سوره قرآن میخونه، میخواد در هفته یه سوره قرآن بخونه دیگه، حداقل از برمی که آدم مسلمانه کتابش قرآنه، به نظر من کتاب ما قرآن باشه بیشتر از این رو باید بخونی. خب یه زیارت امام زمان، یه زیارت امام زمان فرض کنید که شما صبح یه دونه خوندی، ظهر هم یه بار همین این زیارت خوندی، حالا یه بارم شب بخونی مبنی نداره که، ضرر که آدم نمی کنه. بنابراین اگر این عرض اول، عرض دوم انشالله یه جایی روزه برین که روزش خوب باشه، درست روزه میخونه، مجلسی صحیحه، بازی توش کمتره، که آدم بهره‌مند بشه از روزه. بهره هایی که آدم از روزه میتونه ببره خیلی بزرگ میتونه، خیلی بزرگ میتونه باشه، خیلی بزرگ ها در حیطه ببینید نمونه خیلی کش. یه ذره بنده مثلا اگه روزه بخونم یه سر سوزن این چشمم تر بشه، یه نفر دیگه هم گریه کنه، کمتر از اینم گفتن رو نمیخوام بگم، این حد اقل، این بهشت بر این آدم واجب میشه، بهشت برش واجب میشه. حالا چیزایی دیگه که خیلی خیلی هست اونا نمیخوام عرض کنم. پس خیلی مهم میتونه باشه یه روزه. آدم استاد ما حاج آقای حق‌شناس میکوشیدن یه جایی برن که هیچ کس نیست، ما میگردیم یه جایی بریم شلوغ باشه، صدای خیلی خوشی داشته باشه اون آقای، نه دوستون گفتن چون فرمود با هم بیا بریم، رفتیم این کوچه پس کوچه پس کوچه، یه جایی رفتیم صابخونه بود، یه چای ریز بود، یه آقای روزه میخوند، یه نفرم چای میداد، ما هم رفتیم نشستیم یه روزه گوش کرد، یه چایی خوردن اومدی. اینو بارها البته میفرمودن هم فلانی از بزرگان گذشته میگفتن معمولا. یه حادثه که برای هممون اتفاق میفته، نظیرش برای هممون اتفاق میفته، بنده امروز عصر بلند شدم یه چایی خوردم. خب این چای رو به چه دلیل خوردی؟ این چای رو به چه دلیل خوردی؟ به چه دلیل؟ عادت دارم. روز قیامت شما نمیتونی جواب بدی من عادت داشتم وقتی مثلا عصر میشده یه چای میخوردم، یا صبح صبحانه نون و پنیر و چای میخوردم. گن چرا؟ عادت داشتم. این عادت جواب نمیشه داد. اینو نمیخواستم عرض کنم. میخواستم عرض کنم که اگر من یه چایی میخورم، بعد از اون استراحت میکنم، یه کار میکنم، کارم هرچی میخواد باشه، قبلش مثلا نهار میخورم، قبلش دارم این کارو میکنم، دارم این کارو میکنم، دارم این کارو میکنم، دارم این کارو میکنم، همینجوری دیگه تا صبح صبحانه میخورم، از خونه اومدم بیرون رفتم دنبال کار. خب چرا به چه دلیل رفتم دنبال کار؟ دلیل داره دیگه. صبحانه به چه دلیل خوردم؟ خب دلیل داره. هم قبلش بگردید 24 ساعت، اگه اینا دلیل داشت، دلیل درست داشت، شما زور که نماز میخونی نماز میخونی. عرضم این بود، اگه این کارهایی که در این 24 ساعت کردم همش دلیل درست داشت، من زور که نماز میخونم نمازم درسته، مغرب که میخونم نماز میخونم. اگر نه نه یه ذره میایم پایین تر از این درجه، یه ذره میایم پایین تر. من چشمم آزاده. آره چشمم آزاده، اصلا تو من نماز نمیتونی بخونی، از اول نماز بیرونی تا آخر نماز. اگر چشمم آزاد نیست، یعنی چشمم از گناه پیراسته است، چشمم گناه نمی کنه. جدی ها، اگه جدی چشمم گناه نمی کنه، یه مقدار حواست تو نماز هست. این مقدار که نماز شما حواست تو نماز هست به خاطر اینکه چشمتو مواظبت می کنی، چقدر از نمازه؟ 1 از 100,000. من نمازی نمی دونم یعنی چی، که نمازی اقیانوسیست بی انتها. امام صادق علیه السلام، حضرت زین العابدین، هر دو بزرگوار، یه حادثه نظیر اتفاق افتاده. به نظرم حالا ایناش خیلی چیز نیست. حضرت صادق علیه السلام توی نماز بودن، مشغول نماز بودن، رسیدن به مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، گفتن تا قش کردن. حالا قش که امام نمی کنه، ما قش میکنیم از هوش میریم، هیچ وقت امام از هوش نمیره، بیهوش نمیشه. بزرگان گفتن بگید مدهوش. حالا اون لغت هم باز کافی یا نه شد؟ بعد گفت این چی بود، این حال چی بود؟ فرمود که اینقدر من اینو تکرار کردم، آیه رو، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تا آن را از گوینده اصلی آن شنیدم، نه با گوشم شنیدم. این اوج نماز. حالا هم اتفاق افتاده است در حضرت زین العابدین علیه السلام، هم در حضرت صادق. برای اون بزرگواران حالا مثلا آدم جا داره توی همچی جایی در نماز، فقط نماز آدم. چجوری ممکنه به این برسی؟ باز بر میگرده به اون روز من، اون چایی رو به چه نیت خوردن؟ مثال بودم. یه فرمایشی امیرالمؤمنین فرمود که باز نظیرش رو ائمه دیگه فرمودن، فرمودن که بعضیا خدا رو عبادت میکنن از سر ترس، اینا عبادت مثلا بردگان است. بعضیا عبادت میکنن برای ثواب اون عبادت، این عبادت تجار است. ولیکن اعبدوا حبا، من خدا رو عبادت میکنم از سر حب، از سر محبت. خب این عبادت میشه تمام 24 ساعتش عبادته، یعنی هر کاری میکنه حبن میکنه، یعنی اون چایی هم که میخونه میخوره نمیتونم توضیح بدم. چایی هم که میخوره باز به عشق، نهارم که میخوره، خوابم که میکنه، خواب اون البته با ما فرق میکنه، هر کاری میکنه، این اون نمازو میتونه بخونه. اگر حالا اون حد اقل رو به دست بیاری، حد اقل این بود که شما چشمتو جدی مواظبت کنی، بخشی از نماز را در اون حد اقلهاش به دست میاری. اگر نباشه چی؟ میشه نمازت درسته، یه دور وجود داره، اما یه این در خاصیت انسانه، میتونه دور رو به هم بزنه با همت، این رنج بکشه. این شما الان اگر بخوای در تمام روز چشمتو مواظبت کنی، رنج باید بکشی دیگه. بله، خب این رنج یه تأثیر میگذاره. بیشتر اگه بخوای رنج بکشی میتونی، انسانه، انسان میتونه، انسان تصمیم بگیره خیلی کار میتونه بکنه. رنج بیشتر میکشه پس بیشتر ثمر میده. اما به طور طبیعی اون مقدار شما نماز میخونی، اون طور مقدار که نماز میخونی کار میکنی، اون مقدار که کار میکنی نماز میخونی، اون نگید الله. در صورت این شدنیه، بعد از همت آدمی زاد برمیاد. یا آدمی زاد با همت، با همت. همت هم آقا یه چیزیست که میتوان آن را کسب کرد. اراده چیزیست که میتوان آن را تقویت کرد. اراده و همت، اراده چیزیست که میتوان آن را تقویت کرد، همت چیزیست که میتوان آن را کسب کرد. ما اهل زحمت نیستیم. خب سلامات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
با یه دوستی یه وقتی ما حضرت عبدالعظیم علیه السلام برخورد کردیم. اولین بار جلسه ای بود که ما همدیگر رو دیدیم و آشنا شدیم. بذار این اول عرض کنم، یه نمازی روز آخر ذوالحجه داره، اینو سالهای دیگه هم هی عرض میکردیم. دو رکعت نمازه یه ذره طول میکشه، مثلا یه 20 دقیقه طول میکشه. اگه اینو بخونه توی روایتش دارد که سالش پاک میکنن، اون سالشو پاک میکنن. یه دعای چهار خطی داره، دو رکعت نماز داره، کلش ممکنه برای شماها یه رو 20 دقیقه طول بکشه. این همت بکنیم بخونیم. اگه هفته بعد خدمتون میرسیدیم سوال میکردیم که معلوم شد که دو درصد. خب بیا چه داشتم عرض میکردم، با یه دوستی ما برخورد کردیم در زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ایشون ظاهرن اون وقت شاید میگفتن مثلا من حدود مثلا 50-40 اینجوری ها هستن و تا حالا مثلا عمرم دستم رفته، جواب کنم برای بعدش. بعدم مثلا فرض کنید که قرار گذاشتیم که ایشون مثلا تشریف بیارن جلسه. آدم شما، بنده شما، بنده که میام اینجا حرف میزنم، شما که میام حرف گوش میکنی، با اومدن جلسه آدم عمرش حروم نمیشه دیگه، بارا میکنه. یه ساعتیش حروم میکنه، یه ساعتی رو اگر شما جلسه نمیمدی میرفتی پای تلویزیون میشستی یا روزنامه میخوندی حروم میشد وقتت. مثلا اگرم حالا اومدی جلسه، حرف خدا شنیدی، حرف پیغمبر شنیدی، یه روزه گوش کردی، ممکنه یه قطره اشک ریخته باشی، این مثلا یه جای حساب میشه. بقیه چی؟ بقیه هفته چی؟ آقا این جلسه بهانه است. جلسه بهانه است برای اینکه شما در طول هفته عمل کنی، بنده در طول هفته من میگم عملو، شما میشنوی عملو. اگه من عمل کردم، شما اگه عمل کردی یه چیزی، نه مثل سابق هیچ فرق نمی کنه. من قبلا احساس میکردم عمرم مثلا هدر رفته، حالا یه بخشش هدر رفته، حالا یه چیزی اینجوری. بعدم اومدم جلسه برای اینکه جلسه کاری نمی کنه، جلسه یه راهه، یه راه نشون میده، یه تذکر میده، یادآوری میکنه که شما فراموش نکنی. اگه تذکر را به گوش گرفتی میشه چیزی میشه، نه نه. این اون نکته ای بود که قسم عرض کنم فراموش شد. اون هفته گذشته بخشی از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عرض کردم یه روزی بوده در عمر مبارک رسول خدا که ما میگیم اون روز 18 ماه ذوالحجه بوده، یه روزی بوده در عمر رسول خدا، یه حادثه در اون اتفاق افتاده که اون حادثه باعث شده که دشمنان و کفار از رخنه کردن، از خلل وارد کردن در دین ایشان مایوس شده اند. اینا یه مقداری بحث کردیم اینشو. در بخش دومش اون روز یه روزی بوده است که دین کامل شده، منعمت خدا بر مسلمانان تمام شده، اتممت علیکم، اتمام نعمت، روزی بوده از اکمال دین شده و اتمام نعمت شده. ما بخشمون در اون هفته فقط در زمینه الیوم یأس الذین کفروا بود. به چه دلیل مایوس شدن؟ چرا مایوس شدن؟ حالا یه ذره دیگه هم این ادامه داشت بحثش، اینو عرض میکنیم. اگر فرصت یافتیم چیزهای بعدی ممکن شد که عرض میکنیم. یه ذره حوصله کنین. حرف خشکی، حالا تاریخی یا حرف خشکی تفسیری یا حرف خشکی عقلانی میزنیم، یه ذره حوصله. امیرالمؤمنین یه جوری زندگی کرده است در طول این سالهایی که تا به روز قدیر خم رسیدیم، اون روزی که به قدیر خم رسیدیم، ایشون یه جوری زندگی کرده، یه جوری رفتار کرده، پیامبر یه جوری با ایشون رفتار کرده. این مجموعه در خاطره عرب مانده، چیزی نبوده که پنهون باشه، در خاطره عرب مانده، در خاطره مردم مسلمان مؤمن، مسلمان خالی و کافرا و منافقا و منافقا و کافرا. مسلمان مؤمن، مسلمان، مسلمان سه قسمه، مسلمان سه، این یادتون بمونه، مسلمان مؤمن، مسلمان منافق، مسلمان مستضعف که نمیدونه چیه موضوع. در ذهن همه اینا یه رفتاری از امیرالمومنین دیده شده در طول این سالها، از زمانی که بلخصوص از زمانی که پیامبر به پیامبری مبعوث شده و امیرالمومنین از همون روزهای اول دیده شده، از روز اول دیده شده که ایشون با پیغمبر چه جوری بوده. از اون روزا یه جور رفتار کرده، پیامبر با ایشون یه جور رفتار کرده که وقتی که ایشون رو پیامبر به جای خودش گذاشت، کافران مایوس شدن. دن ایشون یک حسیه، یه جوریه، یه شأنی داره، یه شخصیتی داره که از او نمیتوان عبور کرد. همونطور که نسبت به پیامبر هر کار ممکن رو کردن نشد عبور کنن، پیامبر همچنان بر جای اول خودش ایستاده، همچنان همون جور میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا تا پایان عمر. بنابراین از ایشون مایوس شدن. خب حالا وقتی که امیرالمومنین جای ایشون گذاشتن، دیدن یک کسی مثل پیغمبر، مثل پیغمبر به جای ایشان آمد. پس بنابراین مایوس ادامه یافت. علیهم یأس الذین، عرض کردم اونا امیدوار بودن پیامبر از دنیا میره، چون هر کاری کردن که نشد، در زمان حیات ایشون نشد، حالا پس ما میذاریم برای بعد از مرگ ایشون، هر کاری دلمون خواست اون وقت میکنیم. بله، بعد که امیرالمومنین به جای ایشون امیرالمومنین به جای خودش گذاشت، مایوس شدن. حالا باز یه مقداری از روز اول امیرالمومنین، ایشان خردسال بوده است. خردسال یعنی 2-3 سن مبارک، چون 2 یا 3 این حدوده که پیامبر ایشان را از پدرش گرفت و به خانه خودش آورد. دلیلش چی بود؟ یه قحط سال شده است در مکه و حضرت ابو طالب علیه السلام بزرگ مکه است، بار خرج خانوادهشون سنگینه، چون بزرگ قبیله خودشه، بزرگ قبیله قریشه، بزرگ شهر مکه است. بنابراین خرج زندگیش سنگینه. ایشون پیامبر خب چون ازدواج با خدیجه کردن، ثروت خدیجه در اختیار ایشونه و عباس عموی پیغمبرم تاجر بود و ثروتمند بود. ایشون عباس رو دیدن، فرمودن که بریم بار خرج برادر شما و عموی من رو یکمی کم کنیم، ازشون یکی از بچه هاشو بخوایم، شما پسرتو بذار پیش من باشه، تو خونه ما بزرگ بشه، یه ذره بار خرج کمتر بشه. بنابراین دو نفری رفتن به دیدار عموی بزرگوارشون، عمو و مثلا برادر، و ازشون درخواست کردن یه از فرزندان. در اینجا پیامبر امیرالمومنین رو گرفتن، ایشون هم مثلا عقیل رو گرفتن یا جعفر رو گرفتن، کار نداره، مهم نبوده. پس بنابراین امیرالمومنین از اوائل سنشون، اوائل عمرشون، بین 2-3 سال، چون وقتی خودشون توضیح میدن جریان ها، میگن پیغمبر منو کنار خودش میخوابند، مثل که بچه 2 ساله رو مادر یا پدر، معمولا توی خانواده های ما در کنار پدر مادر میخواب بچه 2-3 ساله. ایشون منو برده در کنار خودش و مثلا اینجوری غذا در دهان من گذاشته، در این حد از سن بودن. خب ایشان مانده است تا روز اولی که اسلام را خدای متعال وحی کرده است. اونجا میگن که من همراه پیغمبر در غار حرا بودم. از اون روزایی که ایشون میرفت غار حرا، منم بودم. همه حوادثی که اونجا اتفاق میافتاد، منم شاهد بودم. پیامبر میرفتن اونجا، یک ماه رجب رو، حداقل یک ماه رجب رو، برای عبادت به غار، به کوه حرا میرفتن و در اون غار عبادت میکردن. و حالا یا امیرالمومنین میرفتن هفته به هفته قضا می آوردن، یا حضرت خدیجه می آمد قضا می آورد که این اعتکافشون به هم نخوره. حالا اعتکاف که نبود، اعتکاف شرعی، اون شکل اعتکافشون به هم نخوره. در صورت اونجا همراه پیغمبر بودن. اولین بار که قرآن وحی شده است بر پیغمبر، اولین بار که جبریل به محضر ایشان آمده، من ناظر بودم. اونجا میگن من حاضر بودم و ناظر بودم. اونجا یه ناله من شنیدم. یا رسول الله این ناله چیه؟ فرمود این شیطان است ناله کرد. از این وحی که بر من نازل شده، بساط یک دین بزرگ رو خدای متعال برپا کرده است و بساط شیطان را به هم میریزه. شیطان ما دیگه مثلا یه مشاوران بزرگ دیگری، مثلا اقتصاددان، روانشناس، مردم شناس، مثلا جامعه شناس جمع کنه، بعد ببینم که با چه کار کنیم برای مقابله با دین جدیدی که آمده. نالش مال این است که بساطشو ما آمدیم به هم بزنیم. مدلون به هم بزنن دیگه. اگر میذاشتن اگر آقایان و بزرگوار میذاشتن، بعد از پیغمبر نمیرفتن تو سقیفه، بساط شیطان همچنان برباد رفته بود. در صورت ایشون حاضر و ناظر بود در دین، نه ایمان آورد، نه ایمان آورد به پیغمبر. بعد پیغمبر اومدن گفتن که بگو خدا یکیست، شما گفت خدا یکیست، گفتن بگو من پیغمبرم، شما گفت من شما پیغمبری، فرمود که قیامتی در کاره، فرمود منم قبول دارم. اینجور نبود. نید در نزول قرآن، نزول وحی حاضر و ناظر بود. من وقت اونجا پیغمبر فرمودن به ایشون که یا علی تو میشنوی آنچه من میشنوم، تو میبینی آنچه من میبینم، ولکن نکه لست به نبی، پیغمبر نیستی، ولکن نکه لوزیر، تو وزیری، که یکی از القاب امیرالمومنین این است که ایشون وزیره، وزیر پیغمبره، وصی وزیر خلیفه است، وزیرم یکی از القاب کار نده. اینو بگذرونیم زود. و بعد در اولین بار که پیغمبر خواست عرضه کنه دین رو به خیشاوندانش، که کار اول این بود که به خیشاوندان عرضه کند دین رو، باز حرفاشون رو که زدن گفتن که ایکم یو آزرونی علی حاضر امر، دارم خیلی به سرعت رد میشم، کدومتون منو کمک میکنید؟ نفرمود کدوم ایمان میاره، فرمود کدوم کمک میکنید منو. در ادوار گذاشتم، در میان پیغمبران گذاشتم، کسانی از خیشابندانشون بونو کمک میکردن به عنوان اولین مؤمن، مثلا اولین ایمان آورنده و کمککار پیغمبر. این در گذشته بوده. حالا از میان شما خانواده ما که 40 نفر عموها هستن، مثلا مثلا پسر عموها هستن، حالا همه اینایی که خیشابندانشون از مردان خیشابند حدود 40 نفر بودن، کی کمک میکنه منو؟ ایکم یا آزرون علا حاضرم؟ هیچ کس باره نشد. 2 مرتبه پیغمبر فرمود، هیچ کس باره نشد. 3 مرتبه فرمود، فرموده بود که ایکم یا آزرون علا حاضرم، الان یکون اخی و وسیگی و خلیفتی فیکم، برادر من باشه، وسیع من باشه، خلیفه من باشه در میان شما. یعنید اولین بار خلیفه من باشه، وسیع من باشه، برادر من باشه. هیچ کس بلند نشد، امیرالمومنین بلند شد. اون وقت چند سالشون بود؟ 12، 13، 15 یه همچی سنی بلند شدن و اظهار کردن بله من کمک میکنم، نه من ایمان میارم. بنابراین ایشون اولین بار اینجا ایمان نیاورده، اینجا ایمان نیست، قول معاذرت، یعنی کمک کاری، من کمک میکنم. خب فرمود که این برادر منه، این خلیفه منه، این وصی منه. مثلا حالا یه کمی الفاظ ممکن من کم زیاد بگم. بعد به خیشاوندان پیغمبر فرمود فاسمعوا له و اطیعوا، حرفش را بشنوید، از او اطاعت کنید. خندیدن، مثلا یه خنده در گرفت اموهای مثلا 50 ساله حضرت ابو طالب من بود دیگه، مثلا ایشون 70 سالشه، حالا دقیقه نمیدونم سن مبارکشون چقدره. ایشون نشسته، حمزه نشسته، عباس نشسته، همه اموها هستن، مثلا پسر اموها هستن، همه مردای بنی هاشم هستن. خندیدن که واقع رو کردن به حضرت ابو طالب که به شما که پیر مرد و بزرگ قومی، میگه از این بچه کوچولوت مثلا اطاعت کن، حرف بشنو اطاعت کن. گفتن، خندیدن، رفتن. پس ببینید نشون داد شخصیت امیرالمومنین رو روز اول، بگید روز اول اسلام، روز اول اسلام. ما میگیم که در تمام این دوران از اون روز که ایشون 15 سالشه تا زمانی که پیامبر از دنیا رفته 30 مثلا چند سالشونه، این حوادث به طور پیوسته اتفاق افتاده است. در دورانی که در مکه بودن، کار عمده، زحمت عمده اسلام به دوش حضرت ابوطالب بود. ایشون سن سفر کرده بود بر دفاع از پیامبر که پیامبر بتواند به سلامت بماند، حرفاشو بزنه، وظایفی که داره در شهر مکه انجام بده، یا اگر بیرون از شهر رفته بتونه وظایفش انجام بده. هر چی توانسته بود ایشون کرده بود. تا خب اولین حادثه مهمه بعد از وفات حضرت ابوطالب داستان این است که شب به جای من بخواب، من باید برم به هجرت. ایشون در جای پیامبر خوابید، همون بالا پوشی که پیامبر در هنگام خواب روی خودش مینداخت انداخت روی خودش، به همون شکل و قیافه که اونا شک نکردن که پیامبره. دیوارا کوتاه بود دیگه، دیوار مثلا توی دهات خودمونم گاهی ممکنه اینجوری باشه، دیوارا کوتاه بود، از بالای دیوار میتونستن داخل خونه رو نگاه کنن. نگاه میکردن دیدن که پیامبر خوابیده. صبح که ریختن، ابولهب اون شب واسطه شد، گفت شب زن تو خونه است، نرزین اینجوری، بذارید صبح بشه. یه رگه حلال زادگی داشت، همچی گفتن، گفتن یه روز بادش میزنن. حالا یه چیزه اینجوری خیلی مهم بود، هیچ کس تو این شهر نیست کمک، هیچ کس تو این شهر نیست، همه شهر علیه پیغمبره. یه طرحی ریختن که حتی خون پیغمبر لوس بشه. گفتن حد اکثر نیست که بنی هاشم از ما دیه میخوان، دیه میدیم، یه جوری خونه می‌ریزیم که خون تقسیم بشه، همه قبائل قریش دخیل باشن در این خون، نتونن بنی هاشم بیان یکی یه نفر رو بگیرن بخوان اون رو قصاص کنن. چون طرح اینه، اگر یه نفر رو بکشه قصاصش حتما باید بده. نه، ما چون همگان می‌ریزیم، همگان شمشیر رو یک باره بالا می‌بریم و فرود می‌آوریم، ایشون رو تیکه تیکه می‌کنیم در یک حمله، بنابراین به نام هیچ کس تموم نمیشه. خب خیلی مردونه که میخواست. در سالهای شعبم اگه یادتون باشه عرض کرده بودم، پیغمبر یه جایی میخوابون حضرت ابوطالب، وقتی که مثلا قطعا اونا زودتر میخوابیدن، هنوز شاید اندک نوری بود، ممکن بود دشمن از بیرون از کوها نظاره کنه بفهمه پیغمبر کجا خوابیده. یکی دو ساعت که خب اصلا مواظب بودن، بعد پیغمبر از اینجا بلند میکردن، امیرون میخوان به اونجاش. خب پسرهای دیگه هم داشت، پسر بزرگتر داشت، امیرون کوچکتر از همه بود، امیرون میخوان اونجاش جای پیغمبر. اونجا باز یه فرمایش امیرون دارن که با پدرشون صحبت کردن که تو منو میخوای دم تیغ بدی، بعدم گفتن که خب مثلا این افتخار منه که من مثلا حالا یه همین چیزایی بینید نشون داره میده. امیرالمومنین رو در طول زمان نشون داده میشه. بعدم زنهای باقی مانده از خاندان نبوت رو شون برداشت و به سوی مدینه آمد. از پشت سر اومدن و پس برمی آمدن، اپوزیشن دو سه نفر اومدن در بود آقونشون کردن میرون. حالا دقیقه شدم نیست، برگشتن پشیمون شدن پس بر نمی آمدن. سه نفر با امیرون، یه نفر سه نفر ندارم امیرون. اولین بار در جنگ بدر امیرالمومنین دیده شد. عرض کنم زنهای خاندان نبوت رو چون یه نفره، شاید اون وقت چند سالشه؟ 20 سالشه. زنها رو 400 کیلومتر فاصله است، عالم هم دشمنن، عالم دشمنه. به سلامت آوردن و پیغمبرم تو شهر اونجا که مسجد قباست اونجا موندن تا امیرالمومنین بیاد. اون آقا که همراه پیغمبر بود یا آقای بود همراه، اوشون هم حسرش سر رفت و رفت، یعنی دو سه روز موند و بعد حسرش سر رفت رفت، همراه پیغمبر نموند. موندن، امیرالمومنین رسید، پاش تاول زده بود، تمام راه پیاده آمده بود دیگه، اون وقت هم کفش نداشتن، 400 کیلومتر پای برهنه، پا تاول زده بود و مثلا زخم شده بود و پیامبر به نظرم دست مبارک رو کشیدن، آب دهان مالیدن، دست مبارک کشیدن، خوب شد، با هم دیگه آمدن به مدینه. دارن نشون میدن که این جوان غیره، با ما ها فرق میکنه، نشون دارن میدن. عرض کنم تو جنگ بدر امیرالمومنین اولین بار خودشو نشون داد. تو روایات ما دارد که نصف کشته های دشمن به دست امیرالمومنین کشته شده، این 70 نفر کشته شدن در لشکر دشمن، نصفش به دست امیرالمومنینه. خیلیه. از این مهمتر گفتن که نصف اسیرها رو هم امیرالمومنین گرفته. حالا این چه جوری میشده؟ یه نفر باید اسیر بگیرن بیارن تحویل بدن، اسیر میگیرن میان تحویل میدن، بعد میان اسیر دوم میگیرن، این چه جوری میشه؟ من در تواریخ اهل سنت دیدم تا حدود 18 تا از کشته های دشمن پای امیرالمومنین هست، 18 تا از کشته های دشمن پای امیرالمومنین حساب شده. خیلیه. هجده به 70 یک به چند میشه؟ بله، عرضم به حضورتون. پس در جنگ بدر امیرالمومنین نشون داد که یک حس غیر دیگرانه، لذا میگن در جنگ احد عمرو بن عبدود نیامده بود. چرا؟ چون تو این جنگ زخمی شده بود. حالا کی زخم زده بود به عمرو بن عبدود؟ عمرو بن عبدود یه چیزی بود، مثلا واش قدش 2 متر بود. اونجا در جامعه عربی اینو میگفتن فارس یریل. یه وقتی در یه صحرایی با دشمن روبرو شده بود، دشمن یه قبیله بود 1000 نفر، این یه نفر مقابل اون قبیله قرار گرفته بود و اینا رو تارونده بود، به فرار وادار کرده بود. میگفتن فارس یریل، یه کسی در یه جنگ با 1000 نفر مقابل شد، خیلی مهم بود. ما میگیم که اون جنگ هم این به دست امیرالمومنین شاید زخمی شده باشه، کی جرأت میکرد بره جلو؟ حالا در اصل در جنگ احد نیومده بود چون زخمی بود، در جنگ خندق آمد. وقتی جنگ خندق آمد تموم بود. ببینید یه خندق کشیدن در برابر سپاه دشمن، اگر سپاه دشمن بتواند یه لحظات امنیت داشته باشه، اینا میتونن بیان با بیل خندقو پر کنن عبور کنن، اون هیچ کس نمیتونه بیاد جلو، با تیر میخوشنش. خب حالا 4 نفر از لشکر دشمن اسبشو طی کرده و از خندق عبور کرده، پریدن این ور خندق، یکیشون هم افتاد داخل خندق. اینا اومدن، امر اومده مقابل لشکر اسلام از اینا یه مبارز میطلبد. خب اگر کسی به مبارزه بره اونو بتونه دفعش کنه، خب خطر برطرف شده. اگر نه وای میسه میگه خب پشت سر من پر کنید. اینا هم که جرئت نمیکنن جنب بخورن از ترس ایشون، همونطور که جرئت نمیکردن جنب بخورن، برایشون هماور طلبید، مبارز طلبید، هیچ کس نیومد. البته بیشتر از هیچ کس نیومد بود. بار اول حلمه مبارز طلبید، امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید بره؟ برم من؟ فرمودن که این امره. خب باشه، منم علیم. نه بشین، مثلا نگن که بعد بگن که هر جایی خودش میدید جلو، اجازه نمیده مامان کاری بکنی. هیچ کس برای نشد. دو مرتبه گفت، هیچ کس برای نشد. سه مرتبه گفت، هر بار امیرون بر میخواست. سرانجام پیش از بالا نشد دیگه، جرأت نمیکرد. عبارتی که حالا تو نقلا داره میگن که اصطلاح دارن در زبان عربی که ان علی رؤوسهم الطیر، مثل یک کبوتری بر سرشون نشسته جم نمیخورد به شکلی که این کبوتر پرواز نکند. مثلا یه پرنده قیمتی مثلا فرض کنیم که رو سر من نشسته، رو دست من نشسته، روی مثلا شونه من نشسته، رو ماشین من نشسته باشه، خودم تکون نمیخوره که نکن اون فرار کنه. مثلا اینجوری هیچ کس جرأت نداشته. امیرالمومنین تاشی بردن و ما میگیم که در جنگ ها امیرالمومنین همیشه یه ضربت میزد، یه ضربت. در جنگ صفین داستان عرض میکنم داخل پرانتز، از لشکر معاویه یه کسی اومد میدان صدا کرد، یه عباس ابن ربیعت ابن حارس هست، پسر عمه پیغمبره، جوان بود. اون اینو صدا کرد و خب اینم رفت میدون، با هم رو در رو شدن و حالا دیگه جنگیدن و سرانجام این تونست اون رو. امیرالمومنین از این پلودستی پرسیدن که این کی بود؟ عرض کرد که آقا این عباس ابن ربیعه است. هم نقلای تاریخی رو من دارم میگم، این عباسه. فرمودن من نگفته بودن نرن نرن، بنی هاشم کسی نره به میدان. معاویه طرحش این است که یه نفر از بنی هاشم زنده بر نگرده، میخواد کل این خانواده رو نابود کنه. کل به چه اجازه این رفته؟ برگشته بود و خیلی هم مثلا منتظر بود که بگن باریکلا این مدال شجاعت رو هم به سینه شما میزنیم. امیرون باش برخورده من نگفته بودم، تو مخالفت امام تو کردی، رفتی جهاد، اما مخالفت امام حرام، این جهادی که شما با مخالفت امامت به جهاد رفتی. بعدم خدای من از این گذشتم، تو هم ازش بگذر و دیگه نرو میدون. اگه دو مرتبه تو رو خواستن من جای تو میرم. اتفاقا معاویه هم خودش ترخ شد که یکی از سران لشکرش بود کشته شده، گفتش مرد کیه که بره خونه مثلا انتقام بگیره. دوتا از مردان جنگیش برخواستند و حالا یه کسی بودن اونا، دوتایی اومدن به میدان. اونا باز دو مرتبه عباس رو طلب کردن. امیرالمومنین فرمودن که خب کلاه خودت به من بده، روبندت به من بده، اسبت هم به من بده. هیکل شبیه به هم بود دیگه، اون میشد مثلا. رفتن به میدان و نفر اول من جلو یه ضربه، نفر دوم هم یه ضربه، کسی نفهمید چی شد. عمرواس و معاویه میفهمیدن که این ضربه ضربه عباس نیست، این تک ضربه. اصلا اون مرد جنگی فرصت نمی کنه شمشیر بزنه. اون که اومده میدون شمشیر رو کشید اما فرصت نمیکنه ضربه بزنه، قبل از اینکه ضربه بزنه تموم شده. اینا فهمیدن که ضربت امیرالمؤمنین بود و بعدم خیلی تعصب خوردن که دو تا از سربازای درجه اولمون و مثلا فرماندهان درجه اولمون رو از دست دادیم. در صورت ما فقط میگیم که در جنگ های امیرالمؤمنین یه جایشون دو ضربت لازم شده بزنه، اونم در جنگ با عمره که اولین بار زدن پا رو قطع کردن، او زمین خورد. بعد مثلا رسیدیم به جایی؟ نرسیدیم. بزنیم بمونه برای جلسه بعد از دهه انشالله، که انشالله اگر خدمتتون رسیدیم با بحث رو که هنوز ادامه دارد ادامه میدهیم انشالله با امید خدا. مدامتی یک کمی بعد صحبت کنیم در مورد محرمتون. عرض کنم محرم خیلی مهمه. عزاداری حضرت امام حسین از عبادات درجه اوله، عبادت درجه اول. ما اصلا عزاداری برای امام حسین به عنوان عبادت، عبادت دلمون میخواد میری، شما نماز دلت میخواد میخونی. نماز یه وقتایی هم خیلی سخت، آدم صبح باید از خوابش بزنه، مثلا تو سرمای زمستون دلم خواه نیست که دلم اصلا نمیخواد، مجبوریم، واجبه، میگیم الله اکبر قربتن الالله، خدا گفته. از باب عزاداری امام حسین هم اینجوریه، نه البته به زور این حرفا. عبادت، عبادت بسیار بزرگیست، وسیله تقرب به خداست، بسیار وسیله بزرگ مهمی. یک، سعی کنیم آن را پاک نگه داریم، عبادت پاک باشه، یعنی توش رفیق بازی نکنیم. جلسه محلمونه، رفیقامون همه اینجا، میریم اینجا، اینجا شلوغ‌تره، اینجا خواننده‌اش صداش خیلی قشنگه و همچنین این حرفا. ببینید حتی اگر شما یه جایی رو درست انتخاب کردید، درست رفتید، لزوم نداره گریه کنی. حتی شما در روزه شرکت کن، در عزاداری امام حسین شرکت میکنی و این جزء عبادت بزرگ میدانیم. اگه چیزی توش رفیقی، نمیدونم محلی، یه چیزی از این چیزا نیستش، ولو شما مثلا چون صدای خانندهش اون مداحش بالا خیلی قشنگ نیست، یه داستان از حاجای حق شناس یادمه، ایشون فرمودن من حاجت داشتم یه مداح بد صدا، آبل رو، احتمالا نابینا، دعوت کردم دو جلسه مثلا منم و اون. آها میشستن مثلا اینجوری میکردن بر روزه، حاجت هم میگرفتن. اگه قلقش نداشته باشه خیلی قیمتیه، این قلقش نداشته باشه خیلی قیمتیه. شما میتونی یک دهی محرم به عرش پرواز کنین به برکت عزاداری، خیلی مهم. برای اینکه ما بتونیم حالا یه قطره اشکی از چشممانی، ذره اشکی بیاد، همونطور که عرض کردم مواظب چشممون باشیم. برای نماز لازم بود مواظب چشم، برای گریه خوبم مواظب چشم آدم باشه. هر چی مواظبت بیشتر بکنه امکان گریه کردن براش بیشتره. هر جای غذا نخورین، هر هیئتی غذا نخورین تا مطمئن نیستید به اون غذا، غذا به سرعت اثر میگذارد در توفیق آدم، در نماز خوندن، در بیداری شب، در عزاداری، همین جور چیزا. پس غذاتون رو مواظبت کنید و چشمتون رو خیلی مواظبت کنید، بالخصوص تو این دهه، تا ممکنه آدم از خونه نیاد بیرون. اگه درستون خیلی جدی نیست مثلا، لزوم نداره آدم بره یه از خونه را بیفته بره تو دانشگاه و برگرده هزار بار چشمش به نامحرم بیفته، لزوم نداره. تا واجب و لازم نیست عمل نکن. این دهه رو مواظبت بیشتر کنید، انشاءالله که بهره‌مند بشید از روزه حضرت ابا عبدالله علیه السلام. امیدوارم که موفق بشید. سلام بفرستید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. فعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين.